This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
قدرت عشق در آنی تبدیل به انرژی مهار نشدنی برای انتقام میشه. خشم اونقدر به روح مدعا مسلط شده بود که حتی از دست خدایان هم کاری ساخته نبود. سلام. در این قسمت از پادکست الف نمایشنامه مدعا رو برای شما خلاصه کردیم. شنیدن این قسمت مناسب بچه ها نیست. مدعا نوشته اوریپید نمایشنامه نویس یونانیه. اوریپید در حدود 480 سال قبل از میلاد به دنیا اومد و در سال 406 قبل از میلاد از دنیا رفت. از نکات جالب زندگی اوریپید به جز نمایشنامه هاش میشه به این اشاره کرد که در زمان بازسازی ویرانی های حاصل از حمله خشایارشاه به یونان اوریپید 12 ساله بوده. اوریپید حدود 90 تا نمایشنامه نوشته که در حال حاضر فقط 18 تا از این نمایشنامه ها در دست رسه. اون توی مسابقات هنر آتن 24 بار شرکت کرد ولی فقط 4 بار موفق به کسب مقام توی مسابقات شد. دلیل کم فروغی اوریپید در این مسابقات و اینکه چرا به اندازه معاصرینش یعنی سوفوکل و آشیل تحویل گرفته نمی شده اینه که کلن نگاه و شیوه نمایشنامه نویسی متفاوتی داشته که به مزاق معاصرینش خوش نمی اومده. اوریپید در نمایشنامه های خودش جامعه و فرهنگ یونان رو نقد می کنه و اعتقادات اونها رو به خدایان به چالش می کشه و خدایان رو در مقابل رنج های انسان منفعل نشون می ده. بعضی ها معتقدن که اوریپید گرایشاتی به تفکر سوفستایی داشته. اینجا نیازه که توضیح کوتاهی درباره تفکر سوفستایی بدم. شاید الان شنیدن کلمه سوفستایی در شما احساس منفی ایجاد کنه یا ذهنتون رو سمت کلمه‌هایی با بار منفی مثل سفسطه و سفسطه‌گری ببره. اما در اصل سوفستایان اندیشمندان بسیار مهمی بودند که نقش غیرقابل انکاری هم در سیر تفکر بشر داشتند. ولی توضیح این که چه اعتقاداتی داشتند و چی شد بدنام شدند فرصت دیگه‌ای می‌طلبه. اما در ارتباط با اوریپید همینقدر کافیه که سوفستاییان با شک در باورهای یونانیان نظام اندیشه های اونها رو زیر سوال می بردن. نکته دیگه نقش مهم و محوری زنان در نمایشنامه های اوریپیدن. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکنه که بدونیم در یونان زنان در طبقه فروتر از مردان آزاد قرار داشتن و در دموکراسی آتنی هم حق رأی نداشتن. نمایش های اوریپید در اجرا هم با معاصرینش متفاوت بوده. بازیگران نمایش های اوریپید برعکس نمایش نام نویس معاصرش آریستوفان لباس های مندرس می پوشیدن و گفته میشه که تماشاگرانش هم ابتدا تا پایان نمایش رو عشق می ریختن. آنچه که ما از اوریپید می دونیم از کاغذ پاپیروس اکتشاف شده و در سال 1911 به دست اومده. قبل از اون فقط یه سری شایعات درباره‌اش وجود داشت، مثل اینکه توسط سگ‌های وحشی به شکل بسیار وحشتناکی کشته شده یا اینکه در خانواده‌ای فقیر بوده، که البته همه اینها بعد از کشف این سند رد شدن. قبل از پرداختن به نمایشنامه به دو مقدمه دیگه هم نیاز داریم، یعنی نیازه که یه خورده مقدمه این قسمت از پادکست الف طولانی تر بشه. یکی از اونها درباره همسرایان و دیگری درباره پیشزمینه حوادث نمایشنامه مده است. هرچند که در نمایشنامه‌های مدرن دیگه خبری از همسرایان نیست، اما همسرایان در نمایشنامه‌های یونانی نقشه بسیار پررنگی دارن. در واقع همسرایان گروهی از بازیگران هستند که در فواصل خاصی از نمایشنامه سرودهایی می‌خوندند. گفته شده که سابقه همسرایان به پیش از پیدایش تراژدی در یونان برمی‌گردد، جایی که از این روش برای اجرای آیین‌های مذهبی استفاده می‌شده. البته تعداد بازیگران در گروه همسرایان یا نقش اونها در نمایش به وسیله نمایشنامه نویسان مختلف تغییر پیدا کرد. ارسطو هم در کتاب بوتیقا و درباره تفاوت نمایشنامه نویسان که چطوری از همسرایان استفاده می‌کردن می‌نویسه: باید با خروس یا گروه همسرایان مانند جزئی از یک کل و یک بازیگر برخورد کرد، چون در کنش نمایشی دخالت می کند، نه مانند تراژدی های اوریپید بلکه همچون تراژدی های سوفوکلس. برای شاعران دیگر آوازهای گروه همسرایان ارتباط عمیقی با تراژدی های خودشان یا دیگران ندارد. بنابر تفکر این تراژدی نویسان، آوازهای همسرایان فقط نقش میان پرده را بازی می کند و بس. در مدعای اوریپید هم شما شاهد حضور این همسرایان خواهید بود. و اما مقدمه دوم و مقدمه آخری که پیش زمینه بسیار مهمیه برای درک درست اتفاقات نمایشنامه اینه که پلیاس عموی جیسون به ناحق و در حالی که پادشاهی حق جیسونه بر تخت سلطنتی یولکوس تکیه زده و زمانی که جیسون از پلیاس حق پادشاهیش رو طلب میکنه، پلیاس به اون میگه که برای به دست آوردن تخت پادشاهی باید پشم زرین رو که در کلخیس قرار داره براش بیاره. البته پلیاس میدونسته که این مأموریتی که داره به جیسون میسپره یه مأموریت غیر ممکنه، یه سفر بدون بازگشت و جیسون نمیتونه موفق به انجام همچین کاری بشه. جیسون اما راهی کلخیس میشه و پادشاه کلخیس که پدر مدعاست، اسمش آیتیسه، که خانوادگی اینا دستی بر جادو داشتن. مدعا وقتی جیسون رو میبینه یه دل نه صد دل عاشقش میشه و ازش قول میگیره که اگه بتونه راه غلبه بر جادوی پدرش رو به جیسون یاد بده، جیسون هم در عوض با اون ازدواج کنه و اون رو به یونان ببره. جیسون میپذیره و با جادوی مدعا پشم زرین رو به چنگ میاره. قبل از فرار مدعا برادرش رو میکشه، دقت کنید، برادرش رو به خاطر جیسون میکشه و جسم تکه تکه شده برادرش رو توی دریا پخش میکنه. مدعا که قول مساعدت برای تصاحب قدرت به جیسون داده بود، دختران پلیاس رو هم فریب میده تا پدرشون پلیاس رو بکشن. در واقع بهشون اینطوری میگه که اگر پدرتون رو قطعه قطعه کنید و توی آب بجوشونید، پدرتون جوون میشه و اونا هم فریب این حرف رو میخورن و مردم یولکوس که متوجه این عمل جیسون و مدعا میشن، اونا رو از یولکوس بیرون میکنن و جیسون و مدعا به کورنت میرن که اتفاقات نمایشنامه در کورنت رخ میده. لازمه بگم که ما تموم سعیمون رو کردیم با توجه به نسخه های مختلفی که از نمایشنامه موجوده و منابع مختلف اسامی رو به درست ترین حالت تلفظ کنیم. ولی باز اگر اشتباهی بود به ما بگید، ما خوشحال میشیم، تصحیح میکنیم و دیگه تکرارش نمیکنیم. باید اینجا قبل از اینکه نمایشنامه شروع بشه از امیر تهانی که متن این قسمت رو نوشت تشکر کنم. امیر تازه به تیم الف اضافه شده و من اشتیاق و علاقش رو خیلی دوست داشتم. احتمالاً باز هم با هم کار کنیم و من خودم از متن این قسمت و چیزی که قراره بشنوید بسیار راضیم. منبع اصلیمون برای خلاصه نمایشنامه ترجمه امیر حسین ندایی از انتشارات افراز بوده. ولی باز اگر در انتهای این قسمت فرصت شد یه سری منابع و ترجمه دیگه هم معرفی میکنم که میتونید اگر دوست داشتید برید سراغ اونا و بیشتر و بهتر مدعا رو بخونید. بریم سراغ یکی از بدنامترین ولی برای من یکی از دوست داشتنی ترین کاراکترهای تاریخ دنیای نمایشنامه و تئاتر. با هم میریم نمایشنامه مدعا از اوریپید رو بشنویم. شباهنگام در خانه ای اشرافی، درست هنگامی که سکوت شب بر همه جا غالب است، مدعا درها را می گشاید و با صدایی که توامان راوی خشم و یأس اوست فریاد می زند و خدایان را شاهد اعمال خود می خواند. همگام با فریادهای مدعا ناگهان آسمان نیز می غرد و صدای غرش چند دازرخش که هر یک سهمگین تر از دیگری است شنیده می شود. مدعا در لابلای زجه‌های خشمالودش در حالی که از آذرخش‌های قرنده مدد می‌خواهد که جانش را بستانند تا از درد جانفرسای درونش رهایی یابد از خود می‌پرسد بهره این زندگی چیست؟ تا آنجا که شب رخت می‌بندد و خورشید می‌دمد. صبح پرستار پیر مدعا، کسی که او را از کودکی بزرگ کرده است، از خانه خارج می شود و با حالی آشفته از بیخوابی شب گذشته نجواکنان داستان زندگی مدعا را زمزمه می کند و زیر لب بر تمامی اجسام از کشتی ها گرفته و پاروها که مدعا را بدین دیار رهنمون ساختن نفرین می فرستد. گویی آن اشیای بیجان نیز از دیرباز در ترسیم سرنوشت او مقصر بودند و در این میان از یک عشق سخن می گوید. عشقی که مدعا با هزینه بسیار به دست آورده بود، به قیمت قتل یک انسان. او به خاطر وعده شوهرش دختران پلیاس پادشاه را فریب داده بود تا پدرشان را بکشند. هرچند مدعا گمان کرد که فریبنده اوست، اما خود قربانی دام بزرگتری شده. جیسون شوهرش به بستر گلایوس دختر کراوس پادشاه کرنت رفته است و با او ازدواج کرده است. در این حال پرستار در ذهنش پایانی برای جنون مدعا می جوید. خودش، فرزندانش که اکنون آنان را چونان دشمنان خود می بیند، گلایوس دختر کراوس یا جیسون کدام یک در این آتش خواهند سوخت؟ هرچند که این اندیشه های کابوسوار در ذهن پرستار می گردند، اما گویی زبانش سدی بر شنیده شدنشان می شود. تا آنکه مدعا کودکان را می‌بیند که سرخوش از جست و خیزهای کودکانه خود سر می‌رسند. در حالی که اندیشه‌های شوم ذهن پرستار را تسخیر کرده‌اند، معلم کودکان مدعا به پیش او می‌آید. معلم پس از پرسجو از احوال مدعا از شنیده‌هایش می‌گوید که حامل اخبار ناگوارتری است که حتی مدعا نیز از آن بی‌خبر است. خبری که بیگمان بر جنون مدعا خواهد افسود. جیسون تصمیم گرفته است که مدعا و فرزندانش را تبعید کند. پرستار اندوهگین تر از قبل تصمیم می گیرد که این خبر به گوش مدعا نرسد. همچنین پرستار و معلم بران می شوند تا کودکان را مدتی از شراره های خشم چشمان مدعا دور نگه دارند. پرستار همزمان که فریادهای نفرین مدعا را به پسران و شوهرش می شنود، افسوسکنان با خود می اندیشد که این جنون افزون طلبی است که درباریان به دائم مبتلایند و اگر انسان اعتدال را رعایت می کرد تا پایان در آرامش می زیست. همسرایان آوازخوان سر می رسند. هر کدام از سوی به سمت خانه نزدیک می شوند و یک صدا از پرستار می پرسند که از این سرا صدایی جز ناله و نفرین شنیده نمی شود. ای پرستار، به ما بگو از چه رو این خانه به فتح غم در آمده است. پرستار ماوقع را برای همسرایان شرح می دهد و می گوید که جیسون به مدعا خیانت کرده و با زن دیگری هم بستر شده است. همسرایان از پنجره خانه به مدعا می نگرند. در حالی که او از زئوس آذرخش‌هایش را می طلبد تا به زندگی نفرت آورش پایان دهد. همسرایان او را بر چشم داشتن بر بستر شوهرش بر حذر می دارند، زیرا سرانجامی جز ویرانی نخواهد داشت. مدعا تمیس الهه عدالت و آرتمیس نگهبان را شاهد رنجهای خود می گیرد و آرزو می کند که جیسون و عروسش در زیر کاخ خود مدفون گردند. همسرایان پس از شنیدن این نفرین ها و افسوس ها از پرستار می خواهند تا راهی بجوید که بتوانند با مدعا سخن بگویند، به امید آنکه سخنانشان مدعا را از خشم افزودن باز دارد، زیرا این خشم سرکش جز با نوشیدن خون آرام نمی شود. پرستار هرچند می گوید که این تلاش بی ثمر است، اما می افزاید که از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و سپس به درون خانه می رود. همسرایان نیز نالان حدیث سرگذشت مدعا را می خوانند. مدعا اشک از چهره پاک می کند و آرام از خانه بیرون می آید و رو به همسرایان می گوید: مرا سرزنش نکنید. این زجه ها و فریاد ها از زخم جفایی است که بر پیکر من زده شده. بیگمان در میان آفریدگان زنان از همه نگونبخت ترند. از این رو که نخست عشق مردی را به قیمتی گزاف به دست می آورند و سپس او را فرمان روای بدن خود قرار می دهند که این یکی سخت سوزاننده تر از نخستین است. حال پرسشی سهمگین تر فراروی ما نهاده می شود. این که او مردی نیک است یا پلید. حال اگر با رنجی بسیار کارمان را درست انجام دهیم و شوهرمان یوغ ازدواج را تاب آورد، زندگی ما نیکوتر نخواهد شد. در غیر این صورت مرگ سزاوارتر از این زندگی است. مردان چون از خانه درمانده شوند می توانند درمان آن را بیرون از خانه بجویند، اما زنان تنها باید از آن یک مرد باشند. بسیاری معتقدند که مردان گاه نبرد سر و کارشان با تیغ و سپر است، در حالی که زنان در خانه و در آسایشند. این گفته‌ای گزاف است. من حاضرم که در صفوف نخست نبرد شمشیر زنم تا نوزادی را در بطن خود بپرورم. ای زنان کرنت، مشکل من با شما یکسان نیست. من در این شهر غریب نه برادری دارم و نه پدری و نه هم سخنی که حدیث این بیداد را به او بازگویم. آری، زن وجودش از ترس لبریز است، اما هنگامی که زندگی زناشوییش دچار خدشه می شود دیگر قلبی در میان نیست، بلکه حفره‌ای تشنه خون است. همسرایان با مدعا همدردی می کنند. سپس او را متوجه آمدن کرون می کنند. کرون پیش می آید و آن خبر ناگوار را به مدعا می دهد و به او می گوید که او و پسرانش باید این سرزمین را ترک کنند. مدعا سراسیمه می پرسد: این مجازات مکافات کدام عمل است؟ کرون در پاسخ می گوید: باید به تو بگویم که از تو می ترسم. تو زن زیرکی هستی و من برای سرنوشت دخترم هراسانم. دور نیست که تو از همکنون برای نابودی او اندیشیده باشی. مدعا به او می گوید که هست مردمان راوی چنین داستانهایی است. من چندان هم زنی زیرک نیستم و با این حال چرا باید به تو صدمه زنم؟ تو در حق من هیچ کار ناپسندی انجام نداده ای. من از شوهرم متنفرم، نه از تو یا دخترت. کرون به مدعا می گوید: هر چند سخنانت در ظاهر مهرامیز است، ولی همکنون نیز اعتمادم به تو بیش از پیش کاسته شده، زیرا خطر آنانی که خشمگینند کمتر از کسانی است که آرام ولی زیرکند. من تصمیم خود را درباره تو گرفتم. رأی من به هیچ روی بر نمی گردن. سپس مدعا پریشان زانو زده و به پای کرون می افتد و بارها التماس می کند که اجازه بدهد در کرنت بماند، اما کرون هر بار درخواست او را رد می کند، تا اینکه مدعا از کرون درخواست مهلتی یک روزه می کند تا فرزندانش را مهیای سفر کند و بدین سان عواطف پدرانه کرون را برمی انگیزد. کرون هرچند می گوید که بیگمان از این تصمیم خیش پشیمان خواهد شد، اما یک روز دیگر به مدعا مهلت می دهد و به او اخطار می دهد. در صورت پایان مهلت و ترک نکردن کرنت، او و پسرانش کشته خواهند شد و سپس آنجا را ترک می کند. همسرایان که نگران این گفتگویند بر بخت شوم و چار ناپذیر مدعا تأسف می خورند. سپس مدعا با خود چنین می گوید: ماجرا بدین سان پایان نمی پذیرد. برای آن زوج نو پیوند سزایی سخت در پی است. من برای آنان اندیشه ها کردم، اما نمی دانم کدام یک را برگزینم. شب در بستر دشنهی بر جگرشان فرود آورم یا در هنگام خواب خوراک شراره های آتش سازمشان؟ نه، در این راه ها ایمن نخواهم بود. اگر مرا هنگام انجام نقشه یا پیش از آن دستگیر کنن، ریشخند دشمنانم خواهم شد. اما زهر از همه بی درد سرتر است. اما حتی اگر آنان را مرده گیرم، کوی آوری که به یاریم برخیزد و کجا سرزمینی که به آمدنم آغوش بکشاید؟ باید دیری در انتظار یاور و پناهگاهی باشم تا در سکوت نقشه‌ام را عملی سازم، و اگر در آخر نیافتمشان، خود با خنجری جان آنان را خواهم گرفت، حتی اگر سرم بر سر این کار برود. به الهه تاریکی سوگند می‌خورم که به جانم آسیبی نخواهد رسید، ولی پیوند آنان را به کامشان تلخ خواهم کرد. آری ای مدعا، پیش بیا و نقشت را باز کن. مدعایی که پدرش شاه بود و پدر پدرش الهه خورشید، نباید چنین به دست دونان تغییر شود. آنچه نیک می‌دانی جامعه عمل بپوشان. سپس رو به سوی همسرایان می کند و می گوید: با این که زن آفریده شده ایم و درمانده، ولی در کارهای شیطانی صنعتگرانی چیره دستیم. همسرایان می خوانند: گویی همه چیز واژگون شده است. سوگند آدمیان هیچ است و اندرزشان نیرنگ. بشنوید که حکایت تازه به زندگی شکوه دیگری می بخشد و شرافت از دست رفته زنان باز خواهد گشت. الهگان موسیقی که پیش از این از بیوفایی زنان می سرودند، از گفته خود باز خواهند گشت. ای مدعا، تو که دیوانه از عشق مردی خانه پدری را ترک کردی و به این دیار پانهادی، اکنون دیگر نه یارای بازگشت داری و نه توان ماندن. اکنون که بر خانه‌ات فرمان روا زن دیگری است. جیسون با گماشتش به پیش مدعا می آید و به او می گوید که مقصر این تبعید تنها توی. اگر زبان به تندی و پرخاش نمی گرداندی، می توانستی بی هیچ مشکلی بمانی. دیگر از پلیدی من سخن نگو که مجازات تبعید با این همه نفرین تو به خاندان سلطنتی از نیکبختی توست. به هر حال من در پی سرزنش نیامد. من فرزندانم را در تنگنای تبعی تنها نخواهم گذاشت. مدعا رو به جیسون می کند و به او می گوید که تو سزاوار زشت ترین دشنام هایی. تو به منی که از محلکه های بسیار رهاندمت و به پدر خود پشت کردم، پلیاس را به دردناک ترین شکل به دست دخترانش کشتم، خیانت کردی. با آنکه از من فرزندانی داری، سوگندها بربادند. نمی دانم ایمانت به خدایان را از دست داده ای یا خدایان برای مردان میثاقی نو نهادن. حال بگو مقصد این تبعید کجاست؟ خانه پدری که به او پشت کرده ام، یا سرزمینی که فرمان روایش را کشته ام؟ ننگ بر تو که فرزندانت را آواره ساختی و همسرت را گدای کوی و برزن. چگونه است که طلا را میتوان به آزمونی اصلش را از جعل شناخت؟ و اما برای مردان نشانه ای نیست. جیسون از پاسخ مدعا برمی آشوبد و به او می گوید: تو منجی نبودی مدعا. این زاده قبرس الهه عشق بود که مرا از مخاطرات رهاند. این عشق بود که تو را به یاری رساندن من مجبور ساخت. به خاطر یاری‌هایت از تو سپاسگزارم، اما تو پاداش کمک‌هایت را به چنگ آوردی. تو در یونان عدالت را تجربه کردی و شهره شدی. سپس جیسون به مدعا دلیل ازدواجش را میگوید. مدعا، گمان مبر که مرا هوس زن دیگری در سر افتاد یا اندیشه افزودن بر تعداد فرزندان. هنگامی که به این سرزمین رسیدم هیچ نداشتم جز رنج و دردی که بر من گذشته بود و برای بیپناهی چون من چه بختی بالاتر از پیوند با خاندان پادشاه. این ازدواج مایه شوربختی تو یا فرزندانم نیست. شما می توانستید بی هیچ رنج و نیازی به خوشی زندگی کنید. این گمان زنانه است که با از دست دادن بستر شوهر روزگار به سر می آید، در حالی که چنین نیست. و ای کاش مردان می توانستند بی حضور زنان صاحب فرزندان شوند و این گونه چه ناملایماتی که از زندگی رخت بر نمی بست. مدعا به او می گوید سخنان آراسته نه تنها از گناهانت نمی کاهد، بلکه بران خواهد افزود. اگر چنین است که می گویی، چرا از گام نخست راز ازدواج را بر من آشکار نساختی؟ جیسون حرف او را قبول می کند، اما می گوید در آن صورت تو باید با من هم پیمان می شدی، در صورتی که اکنون نیز یارای خاموشی آتش خشمت را نداری. مدعا به جیسون می گوید ازدواج با زنی جوان زیبنده تو نیست و جیسون به او پاسخ می دهد که این ازدواج برای کام روایی نبوده، بلکه از ابتدا برای خانوادهش بوده است. مدعا سپس او را نفرین می کند و می گوید که امیدوار است جیسون هیچگاه روی خوشی را نبیند و جیسون نیز در پاسخ به او می گوید دعای خردمندانه برای تو این است که بخواهی امور پسندیده ناخوشت نسازند. مدعا رنجیده فریاد می زند آری، با زبانت بر من زخم زن، مرا ریشخند کن، زیرا من زنی بی پناهم. جیسون به مانند قبل به او می گوید که این را تو خود با نثار نفرین ها برای خود برگزیده ای. مدعا به او می گوید آری، نثار کردم، زیرا من در خانه‌ات نفرینی حقیقیم. جیسون در اینجا به گفتگو پایان می دهد ولی به مدعا می گوید حاضر است هر درخواستی را برای خودش یا فرزندان او اجابت کند یا حتی به وسیله دوستانش خانه‌ای برای او فراهم آورد. مدعا درخواست کمک‌های جیسون را رد می‌کند و با لحنی استهزاء‌آمیز به او می‌گوید برو، زودتر برو که در خانه نو عروست در انتظار توست. برو و با او کامجویی کن. دیر نیست آن روزی که بر پیوندت افسوس خوری. همسرایان بانوی قبرس الهه عشق را می‌خوانند و از او می‌خواهند که به آنان عشقی آرام عطا کند که عشق توفنده سرانجامی چون زندگی مدعا در بردارد، عاقبتی که مرگ از آن سزاوارتر است. سپس میگویند ما هرگز مدعا را دوست خود نخواهیم خواند، او که عشقش را از خیشانش پنهان میکند و قلبش را از آنان میگسلد. آگئوس پادشاه آتن با سربازانش فرا میرسد و مدعا را در همان نگاه نخست میشناسد و مدعا نیز هم. مدعا از چرایی آمدنش به این سرزمین میپرسد. آگئوس میگوید که پیش از این از پیشگویان معبد آپولون طلب فرزند کرده است و غیبگویان به او پاسخی عجیب دادند. به او گفتند که سر مشک شرابش را ببندد. مدعا از او میپرسد این جمله به چه معناست و آگئوس میگوید مقصود او از سفر به این سرزمین دیدار با پیتئوس پادشاه تروئزن و پرسیدن این سوال از اوست. مدعا نیز پیتئوس را تحسین می کند و او را فردی خدا ترس می داند و آرزو می کند که آگئوس به مرادش برسد. آگئوس در این هنگام متوجه حال آشفته و رنگ پریده مدعا می شود و از او می پرسد برای او چه اتفاق ناگواری رخ داده است. مدعا سرگذشت خود را شرح می دهد و به او می گوید جیسون دل به دختری باخته است، دختری از خاندان سلطنتی، و به خانواده خود پشت کرده است و من نیز تبعید خواهم شد. آگئوس با هر جمله مدعا متعجب تر می شود. مدعا نیز در این حال به تضرع و زاری از آگئوس می خواهد که او را در خانهش پناه دهد و او نیز دعا خواهد کرد که خدایان فرزندی به او و همسرش بدهند. آگئوس از این پیشنهاد مدعا شادمان می شود و به او می گوید در صورت آمدنش به آتن با او چنان مهمان خود برخورد خواهد کرد. اما آگئوس در ادامه می افزاید که خود نمی تواند در بازگشت او را به آتن ببرد، زیرا موجب دلگیری پادشاه این سرزمین خواهد شد و او باید به تنهایی راهی برای آمدن به آتن بیابد. سپس مدعا از آگئوس می خواهد که به خدایان سوگند بخورد. آگئوس از او میپرسد آیا به من اعتماد نداری؟ و مدعا به او میگوید اگر تو با کرون پیمانی ببندی دیگر مرا هیچ گریزی نمیماند، زیرا تنهایم و مرا هیچ یاوری نیست. آگئوس به خدایان سوگند میخورد و میگوید اگر پیمانم را بشکنم سرانجام پیمان شکنان نصیبم شود. مدعا سوگند او را میپذیرد و به او میگوید پس از آنکه کارم در اینجا به پایان رسید به پیشت خواهم آمد و برای او سفری سلامت آرزو می کند. همسرایان نیز از خدایان می خواهند که آگئوس را در سفر یاری دهند، زیرا همینک ثابت کرده است که چه نیک سرشت و درست کار است.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
حالا مدعا که یاور و پناهگاهی برای اجرای اندیشه‌هایش می‌جست، به کمک آگئوس به آن دست یافت و اینک از اندیشه هایش می گوید. نخست خدمتکارم را به نزد جیسون خواهم فرستاد و او را به اینجا دعوت خواهم کرد و چون جیسون دعوت را اجابت کرد به او خواهم گفت که تصمیم تو سودمند و بخردانه بوده است و از او می خواهم تا فرزندانم در این سرزمین بمانند. سپس جامعی را به زهر می آلایم و آن را در دستان فرزندانم به دختر کران پیشکش می کنم. بیچاره آن نو عروس که با زهری هماغوش مرگ خواهد شد و تا ابد در خاک خواهد خفت. بدین سان جیسون فرزندی نخواهد داشت و پدر فرزندی نیز نخواهد بود. همسرایان سعی می کنند او را از این تصمیم باز دارند، اما مدعا به آنها می گوید دیگر هر سخنی بیهوده است. من با این کار به جیسون شوکرانی از درد و رنج می نوشانم. مدعا از میان در پرستار را فرا می خواند و به او می گوید جیسون را به اینجا بیاور و او را زنهار می دهد که رازش را آشکار نکند، زیرا همواره مراقب او بوده است. همسرایان می خوانند ای آتن، سرزمین رودهای مقدس، چگونه پذیرای مدعایی خواهی شد که بی هیچ گریستنی خون فرزندانش را به خاک خواهد ریخت در حالی که گریان به پایش افتادند؟ جیسون درخواست مدعا را میپذیرد و از کاخ به سوی او میآید و به مدعا میگوید با اینکه میدانم از من خشمگینی، درخواستت را پذیرفتم و حال حاضرم سخنانت را هم بشنوم. مدعا به اون میگوید چون تو رفتی با خود گفتم ای سرسخت، ستیز با دوستانت بخردانه نیست، نباید همه را بر خود بشورانی. رأی شوهرت بیگمان برای تو و فرزندانت سودمند خواهد بود. پس از این افکار به دانایی تو آفرین گفتم و به جهل خود پی بردم. حال نیز میخواهم به جشن پیوندتان بپیوندم. ما زنان شیطان نیستیم و نباید بر اشتباهاتمان سخت گیری. سپس به کودکانش ندا میدهد تا به پیش پدرشان بیایند و او را در آغوش گیرند. و چون کودکان را به سمت پدر روانه می کند، به یک باره می گرید. کودکان پدر را در آغوش می کشند و به سوی مدعا باز می گردند. مدعا رو به سوی کودکان می کند و می گوید آه از این اندوه پنهان. آیا می توانید دیگر بار دست خردتان را برای در آغوش کشیدن بکشایید؟ آه از این درد که قلبم را می فشارد. من غبار دشمنی را با اشکهایم شستم. دیگر مرا با پدرتان هیچ نزاعی نیست. جیسون در حالی که خشم مدعا را طبیعی می داند، از دگرگونی خردمندانش تقدیر می کند و رو به پسرانش می گوید ای فرزندان، هنگامی که برادران پسرانم شدید جایگاهی والا در کرنت خواهید یافت. آیا خواهد رسید روزی که شما را نیرومند و چیره بر دشمنان خود بینم؟ مدعا با شنیدن این جمله بیش از پیش می گرید و از پای می افتد. جیسون به مدعا می گوید چرا به شادی ما نمی پیوندی؟ مدعا پاسخ می دهد این دردی که درونم را می درد تنها به خاطر فرزندان است. من برای آیندهشان اندیشناکم. اگر تو می توانستی راهی بیابی تا آنان را با خود در کرنت نگه داری، این اندوه بی پایان مرا پایان می داد. جیسون به او میگوید که دل قوی دارد، زیرا همسرش را برخواهد انگیخت تا کروس پدرش را از تبعید کودکان باز دارد. مدعا نیز به او میگوید به همین سبب پیشکشی فراهم آوردم تا به دست فرزندانم به همسرت تقدیم کنم. جامعی و جواهری، هر دو یادگار پدر پدرم هلیوس خدای خورشید. جیسون تلاش می کند که نگذارد مدعا چنین گنجینه‌ای را از دست بدهد. اما مدعا می گوید طلا خدایان را نیز اقوا می کند. من برای محافظت از کودکانم نه تنها از جواهراتم، از جانم نیز خواهم گذشت. سپس رو به فرزندانش می کند و می گوید ای فرزندان، به سوی کاخ بروید و پیشکش‌ها را به دست همسر پدرتان بسپارید و به پای او افتاده و درخواست کنید که از تصمیم تبعید شما برگردد. سپس با خبرهای خوش به پیش من برگردید. جیسون و فرزندان از پیش مدعا می روند. همسرایان می خوانند ای کودکان بیگناه، گرفتار دام مرگ خواهید شد. ای دختر بخت برگشته، با زیور مرگ گیسوان خود را خواهی آراست. و ای مرد نگونبخت که از بخت شوم فرزندانت بی خبری. معلم با خبر بخشایش کودکان به پیش مدعا می رسد. به او می گوید آنها را از اینجا نمی رانند و چون خبر را به او می رساند مدعا بر می آشوبد و هرچه معلم از مدعا می پرسد که چگونه این خبر خوش به گوش او ناخوش است، پاسخی جز ناله های مدعا از این زندگی شوم نمی شنود. درون مدعا ستیزی برپاست، شورشی ویرانگر که مدعا را به گاه گزینش میان دو راه وامی دارد. مدعا با خود میگوید کودکانم چه آرزوهایی که برایتان در سر داشتم، چه سختی هایی که برایتان از سر گذراندم. چون به جهان دیگر شدید چگونه در چهره من خواهید نگریست؟ پسرانم مرا از آخرین لبخندتان محروم نکنید. مدعا میگرید و پسران عقب میروند. او با خود ادامه میدهد این چشمان نگران از آن کودکان من است که چنین بیگناه به من می نگرند. چگونه آخرین بار در آنها چشم بدوزم؟ نه، آنها را با خود خواهم برد. چرا انتقام شوهر شومم را از دلبرکانم بگیرم؟ آه چه می گویم؟ چگونه هراس را در قلبم راه می دهم؟ اینک هنگامه دیگری است. فرزندانم داخل شوید. نه دیگر راهی جز مرگ آنان نیست. و سپس در حالی که بر دستان و چهره کودکان بوسه میزند با خود میگوید آری میدانم دستانم را به خون چه کسانی می آلایم، اما خشم در هماوردی با هر اندیشه‌ای پیروز است. و مدعا در حالی که به کاخ می نگرد به داخل خانه می رود. همسرایان می خوانند برای پدر و مادر مهم آن است که کودکان را به نیکی بپرورند و بدین دلیل همواره در دل آنان نگرانی جای دارد. حال تصور کنید کودکانی که به نیکی پرورش یافتند قربانی مرگ گردند. این برای والدینشان غمی بیرون از حد است. مدعا انتظار پیکی را می کشد تا برای او خبری از اتفاقات درون کاخ آورد که ناگهان پیکی را می بیند که سراسیمه به سوی او می آید و چون پیش مدعا می رسد به او می گوید فاجعه ای هولنگیز رخ داده. کرئوس و دخترش شاهزاده هر دو به زهر تو به کام مرگ فرو رفتند. مدعا از این خبر شادمان می شود و پیک از این شادی متحیر. مدعا از پیک می خواهد چگونگی مرگ آنان را روایت کند، زیرا هرچه این مرگ دردناکتر باشد خرسندی بیشتری برای او به دنبال دارد. و اینک پیک از عزای عروس می گوید در کاخ برای جشن پیشرو همه خوش و خندان بودیم که فرزندانت به درون کاخ آمدند و شاهزاده از دیدنشان برافروخت. جیسون به او گفت که نباید از خانواده‌اش خشمگین باشد و این هدایا برای اوست تا از تبعید کودکان درگذرد. شاهزاده به دیدن پیشکش‌ها نرم شد و جیسون و فرزندانش از کاخ خارج شدند. شاهزاده جامه را به تن کرد و دیهیم بر سر نهاد و از سریر برخاست تا خود را در جامه برانداز کند. که ناگاه حالش دگرگون شد و پایش سست و بر زمین افتاد. یکی از ندیمان پیر گمان کرد که خدایان ضعفی بر او چیره ساختند و دست به دعا برد، اما زمانی که مردمک چشمانش برگشت و از پوستش خون جهید دعاهای پیر زن به شیون بدل شد. ندیمان به دنبال کرئون رفتند تا او را باخبر کنند. دختر بخت برگشته در سکوتی جانفرسا خواست برخیزد و این جامه و جواهری را که اینک خورنده جان و تن او بودند از تن درآورد، اما در انتها بی جان بر زمین افتاد. کرئون پیش دخترش رسید، او را برگرفت و چهرهش را بوسید. زهر در او نیز اثر کرد و او نیز به مرگی جانکاه جان داد. سپس پیک می رود. مدعا می گوید همینک هنگام قتل کودکان فرا رسیده است. ای دستان، چرا می لرزید؟ ای دست هایی که آنان را پرورانده اید، تنها شما سزاوار ستاندن جانشان هستید. ای قلب، تکاپو مکن، چون امروز گذشت می توانی از درد فشرده شوی و من نیز خواهم گریست. همسرایان می خواهند تا او را از کشتن فرزندان باز دارند. در این حال فریادها و ناله های کودکان شنیده می شود در حالی که به دنبال رهایی از دست مادرشان هستند. جیسون دوان دوان و نفس زنان به خانه می رسد و از همسرایان می پرسد که مدعا کجاست و سپس می گوید مدعا چگونه گمان می برد که می تواند از سزای این جنایت بگریزد، اما من به اینجا نه به خاطر او بلکه برای فرزندانم آمدم و می خواهم آنان را از دست مادرشان رها سازم. همسرایان به او می گویند ای مرد بیچاره، اکنون هیچ کدام از کودکانت در شمار زندگان نیستند. جیسون پس از شنیدن این خبر دیوان وار به در خانه حمله می برد تا آن را بکشاید. ناگهان مدعا بالای بام خانه آشکار می شود، سوار بر عرابه‌ای در حالی که عرابه را دو اژدها می کشند و بر دستان مدعا کودکان خونالودش قرار دارند و رو به جیسون می گوید ای جیسون، چه می جویی؟ کودکان در خون غلطیده‌ات را یا همسرت را که کشنده آنهاست؟ خیره به در، دست و پا مکوب که من اکنون بر عرابه‌ای فرستاده هلیوس خدای خورشید سوارم، عرابه‌ای که محافظ من خواهد بود. جیسون به مدعا میگوید ای زن پلید، چگونه یارای نگریستن به جهان داری در حالی که دستانت به خون فرزندانت آغشته است؟ باید از همان نخست که به پدرت پشت کردی و برادرت را کشتی میدانستم که تو برای من انتقام خدایانی. حال من بر کدام این سوگ بگریم؟ مدعا میگوید پاسخ من به تو لطف‌هایی است که در حقت کردم و تو با این همه مرا به سخره گرفتی و اینک سزایت اندوهی ابدی خواهد بود. جیسون از مدعا درخواست می کند که بگذارد پیکر فرزندانش را به خاک بسپارد. اما مدعا به او می گوید هرگز چنین نمی کند. او خود فرزندانش را در سرزمین مقدس به خاک می سپارد تا هر سال در برابر مقبرشان آیین قربانی برپا شود و سپس به جیسون می گوید سرانجام تو نیز بزدلانه با تیری بازمانده از کشتی که تو را به این دیار آورده خواهی مرد. جیسون چنان مردی در هم شکسته و دردمند مدعا را نفرین می کند و مدعا به او می گوید که خدایان نفرین پیمان شکنان را نخواهند شنید. برو و تا مرگ بر دردهایت مویه کن. و سپس مدعا با عرابه خدایان به سوی آتن می رود. نمایشنامه مدعا از منظرهای متفاوت قابل بررسیه، اجتماعی، روانکاوی، تاریخی. از نظر تاریخی همینطور که در مقدمه هم گفتم، اوریپید در نمایشنامه‌هاش باور یونانیان به خدایان رو به چالش میکشه. در این نمایشنامه دیدید که خدایان تا به چه اندازه در مقابل آلام بشری منفعلن و حتی به رخ دادن جنایات بیشتر هم کمک میکنند. کسانی که نمایشنامه مدعا رو از نظر روانکاوی تحلیل میکنن بیشتر سعی میکنن از طریق نشانه های موجود در متن به این پرسش جواب بدن که چطور مدعا تونسته چنین قضاوتی رو مرتکب بشه و نشانه هایی مثل این که مدعا رابطه خوبی با خانوادش نداشته نشانه ایه که به کمک تحلیل های روانکاوانه از مدعا میاد. مثلا اگر یک بازیگر بخواد این نمایشنامه رو اجرا کنه قطعا باید بره روی این تحلیل ها کار کنه تا اجرای بی‌نقصی از کار داشته باشه. اما من در اینجا میخوام یک نگاه اجتماعی به مدعا بندازم. بیشتر از هر چیزی ما در نمایشنامه مدعا شخصیت‌هایی رو میبینیم که ذاتاً درنده خو هستن و هیچ احساس شفقتی نسبت به همدیگه ندارن. جیسون که با ازدواج مجددش موقعیت خانوادش رو در خطر قرار میده و حاضر به تبعید همسر و فرزندانش میشه و کروس که بیرحمانه دستور تبعید خانواده جیسون رو صادر میکنه و به مدعا میگه که در صورت تبعیت نکردن از فرمانش مدعا رو با فرزندانش میکشه. در این وضعیت که انگار قدرت حرف اول رو میزنه، برای این که هر چقدر قدرت فرد بیشتر باشه این میل درنده خوی بهتر و بیشتر ارضا میشه، زنان به کناری نهاده میشن و تنها تبدیل به وسیله‌ای برای کسب قدرت مردان میشن. در این نمایشنامه هم مدعا و گلایوس دختر کرون وسیله‌ای برای قدرت افزایی جیسون هستن. جیسون از مدعا استفاده میکنه که بر مشکلاتش غلبه کنه و همینطور از گلایوس استفاده میکنه که به خاندان سلطنتی نزدیک بشه و شانسش رو برای پادشاهی افزایش بده. در حالی که در نمایشنامه زنان مسبب قدرت افزایی مردانن، اما خودشون هیچ نقشی در این قدرت ندارن. حتی این موضوع رو ما در دیالوگی از جیسون هم میبینیم، جایی که جیسون به مدعا میگه این تو نبودی که به من کمک کردی، این الهه عشق بود که تو رو وادار به کمک به من کرد. و به طور ضمنی به مدعا میگه که نباید انتظار سهمی از قدرت رو داشته باشه. اما در این بین مدعا دیگه نمیخواد در این وضعیت و در سایه باشه و وسیله‌ای برای آرزوهای مردان، وسیله‌ای باشه برای اون کلیشه‌های اجتماعی مردانه‌ای از مادر و همسر که زن رو تبدیل به یک خونه‌نشین میکنه که نباید احساساتش رو بروز بده. حالا پرسشی که به وجود میاد اینه که آیا نمایشنامه این عمل رو از لحاظ اخلاقی هم تایید میکنه و ترویج میده؟ پاسخ این پرسش به پیشفرض اوریپید درباره شخصیت‌های نمایشنامه‌اش و شاید بشه گفت انسان برمیگرده که در ابتدای همین تحلیل گفته شد. در دنیای نمایشنامه، دنیای سیاهی که اوریپید تصویر می‌کنه، انسان ذاتاً پلید و خودخواه و دنبال ارضای امیالشه. و در چنین دنیایی موضع واقع‌گرایانه اینه که مدعا برای رهایی از این درد و رنج درونش باید نه خودش بلکه فرزندانش رو بکشه تا با این کار جیسون رو هم در موقعیت خودش قرار بده. از نظر من اوریپید در این نمایشنامه میگه در موقعیت‌هایی که انسان‌ها دیالوگ رو تبدیل به لفاظی برای دوری جستن‌های حقیرانه از جنایات خودشون می‌کنن، تنها چنین خشونت‌هایی می‌تونه درد و رنج انسان‌های در سایه رو نشون بده. اگر بخوایم به دنبال شخصیتی شبیه به مدعا در ادبیات و سینمای خودمون بگردیم، میتونیم از شخصیت اول فیلم سگ‌کشی بهرام بیضایی مثال بزنیم. در این فیلم هم زنی وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی و قدرت افزایی همسرش میشه. اما زن پس از فهمیدن این مناسبات اجتماعی از همسرش انتقام میگیره. جالبه بدونید که سوسن تسلیمی طبق گفته خودش در یک مستند اولین نمایشی که پس از مهاجرتش به سوئد روی صحنه برد مونولوگی از مدعا بود. از اونجایی که مدعا هم یک مهاجر بوده، در اون برهه زمانی بسیار با مدعا همزادپنداری می‌کرد. و درباره اقتباس‌های سینمایی از مدعا هم اینکه تا به حال دو اقتباس از مدعا با همین نام ساخته شده، حداقل دو تا اقتباس بسیار معروف، یکی از اونها رو پازولینی در سال 1969 ساخته و دیگری رو فونتریه در سال 1988. نکته جالب درباره اقتباس پازولینی اینه که پازولینی از موسیقی‌های کلاسیک شرقی برای فیلمش استفاده کرده و در صحنه آوردن هدیه کودکان مدعا برای گلایوس از آواز گلپا و تار جلیل شهناز استفاده شده. یه بار دیگه من باید بگم که از ترجمه‌های فارسی نمایشنامه که انتشارات مختلف چاپ کردن استفاده کردیم، سعی کردیم ترکیب درستی از نقاط قوت هر کدوم توی متنمون باشه، ولی منبع اصلی ما و منبعی که به شما برای خوندن معرفی می‌کنیم نمایشنامه مدعا ترجمه امیرحسین ندایی که انتشارات افراز چاپ کرده. میتونید مدعای ترجمه غلامرضا شهبازی که انتشارات بیتگل چاپ کرده هم بخونید. ولی برای مقدمه این قسمت ما از کتاب هلن ترجمه محمد سعیدی و کتاب شاعری با ترجمه رضا شیرمرز و منابع مختلف و چیزهایی که تونستیم باهاش مقدمه و بقیه متنمون رو درست‌تر بنویسیم استفاده کردیم. به هر شکل من توصیه می‌کنم که یک نسخه از مدعا رو بخونید از این نسخه‌ای که معرفی شد یا حالا هر نسخه‌ای که تونستید و از این نمایشنامه بی‌نظیر لذت ببرید. همینطور که من و امیر تهانی که باز ازش ممنونم برای کار کردن روی این نمایشنامه، واقعا از این نمایشنامه و کار کردن روش لذت بردیم. الف رو فراموش نکنید، روی اپای پادگیر پادکست ما رو گوش کنید و در شبکه‌های اجتماعی پادکست الف رو دنبال کنید. لینک همه شبکه‌های اجتماعیمون و اینکه لینکی که میتونید به پادکست کمک مالی کنید رو در توضیحات پادکست قرار میدم. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.